ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه مشترکاً با سازمان ملل متحد و ایستادن در کنار شهروندان افغانستان به ویژه از زنان و دختران همچنان ادامه میدهد. آقای بوریل دیشب در توییتر خود عکس امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد را نشر کرده و نوشت که برای یک بحث معلوماتی پس از سفر خانم محمد به افغانستان به او در بروکسل خوش آمدید میگوید. امینه محمد هفته گذشته در رأس هیئت بلندپایه ملل متحد برای سفر 4 روزه به افغانستان رفت و با مقامات حکومت طالبان در مورد محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرد. اما بر اساس گزارش‌ها گفتگوی وی بدون نتیجه پایان یافت. مخالفان مسلح طالبان در جبهه مقاومت ملی افغانستان میگویند که افراد این گروه دو پایگاه طالبان را در ولایت نورستان به آتش کشیدند و 13 جنگجوی طالبان را اسیر گرفتند. صبغت الله احمدی یک سخنگوی این جبهه دیشب در توییتر نوشت که افراد آنها پس از چاشت دیروز سه شنبه بر طالبان در ولسوالی وانت وایگل حمله کردند. او مدعی شده است که به افراد آنان آسیب نرسیده است. هرچند طالبان تا کنون درباره ادعای آقای احمدی تبصره نکردند، اما آنها نیز پیش از این از وارد کردن تلفات به اعضای جبهه مقاومت ملی سخن گفتند. رابرت جنریک وزیر مهاجرت بریتانیا گفته است که 200 کودک مهاجر ناپدید هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جنریک در پارلمان بریتانیا دیروز گفت که بیش از 400 مورد ناپدید شدن کودکان وجود داشته که از این میان از سرنوشت 200 تنشان هنوز خبری در دست نیست. او افزود که 88% این کودکان ناپدید شده آلبانیایی اند و متبقی یعنی 12%شان از افغانستان، مصر، هند، ویتنام، پاکستان و ترکیه هستند. به گفته این مقام بریتانیا، از ماه جولای سال 2021 بیش از 4600 کودک بی همراه در هتل‌های بریتانیا جابجا ساخته شدند. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از خانواده‌های افغان همراه با فرزندانشان این کشور را به قصد کشورهای مختلف از جمله بریتانیا ترک کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر پرچاوی برق از مردم عذرخواهی کرد. در پاکستان 24 ساعت از روز دوشنبه تا دیروز سه شنبه برق نبود و حدود 220 میلیون جمعیت این کشور در تاریکی به سر بردند. فعالیت کارخانه‌های تولیدی بنابر پرچاوی برق متوقف بود و در شفاخانه‌ها از جنراتورهای اضطراری استفاده شد. و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی تصمیم گرفت که تانک‌های لیوپارد 2 ساخت کشورش با اوکراین فرستاده شود. او به پولند و کشورهای دیگر نیز اجازه ارسال این تانک‌ها به اوکراین را داد. گزارش شده است که مقامات ایالات متحده نیز سه‌شنبه در مورد ارسال تانک‌های ابرامز و دیگر تجهیزات به اوکراین سخن گفتند. اما یک سخنگوی حکومت آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. پیش از این متحدان جرمنی از آن کشور انتقاد کردند که نه خودش تانک‌های لیوپارد 2 به اوکراین می‌فرستد و نه به متحدانش اجازه این کار را می‌دهد. جرمنی گفته بود تا زمانی که آمریکا تانک‌های ابرامز به اوکراین نفرستد، خودش نیز تانک‌های لیوپارد 2 به آن کشور نمی‌فرستد. پایان اخبار. شماره از سازمان‌ها و مقامات یک بار دیگر خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب متوسطه، لیسه و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان شدند. شماره از مقامات سازمان ملل متحد محرومیت زنان و دختران از حق آموزش و تحصیل را مایه تأسف خواندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زنان معترض یک بار دیگر صدا بلند نموده و از تمامی نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، مدافعان حقوق زن و سایر نهادهای بین المللی می خواهند طالبان را در برابر این اقدامشان پاسخگو قرار دهند.
در روز جهانی آموزش، گروه محدود زنان افغان در یک مکان بسته و نامعلوم از اعضای جامعه جهانی خواستند که از وضع محدودیت‌های بیشتر طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان جلوگیری کنند. این زنان که خودشان را اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان معرفی کردند، سه‌شنبه ویدیوهای از جریان اعتراضشان را بر رسانه‌ها فرستادند. آنس و چند زن عضو به جنبش خودجوش زنان افغانستان نیز در روز جهانی آموزش در یک پیام ویدیویی بر برداشته شدن محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان تاکید کردند. جولیا پارسی یکی از اعضای این جنبش چنین گفته است:
امروز روز جهانی آموزش است که این روز برای آموزش افغانستان اختصاص داده شده، اما متاسفانه در افغانستان در حوزه های مکاتب، در حوزه های دانشگاه برای دختران افغانستان بسته است، نه به دانشگاه طالبانی، نه به مکتب طالبانی، نه به حکومت طالبانی.
دفتر آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی آموزش سال 2023 را به زنان و دختران افغان اختصاص داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت این روز دیشب اعلامیه 29 ماه دسامبر متخصصان سازمان ملل متحد را منتشر کرد که در آن آمده است: انکار از آموزش ناتوان کننده ترین حالت تبعیض است. این کار جهان ما را ضعیف می کند و ما را از خلاقیت، نبوغ و مشارکت بیش از نیم بشریت محروم می سازد. جویس مسویا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، در توییتر نگاشته است: این که زنان و دختران در افغانستان از فرصت آموزش محروم شدن دردناک است. خانم مسویا که معاون هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد نیز است، افزوده که زنان و دختران افغان سزاوار هر فرصت برای بکارگیری پتانسیلشان هستند. در ادامه تبصره ها به مناسبت روز جهانی آموزش که سه شنبه تجلیل شد، سفارت ایالات متحده برای کابل در بیانیه نوشته است که همه حق آموزش و تحصیل دارند. در ادامه آمده است که آموزش به آینده شکوفا و با ثبات مردم افغانستان کمک می کند. در بیانیه گفته شده که ایالات متحده خانه دسترسی مساویانه دختران و پسران به آموزش در افغانستان است. وزارت معارف حکومت طالبان دیشب در بیانیه گفت که به مردم و جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که حکومت طالبان تعلیم را به هر افغان ضروری می‌داند و کوشش می‌کند که خدمات تعلیمی معیاری را به مردم عرضه کند. در بیانیه گفتن نشده که چرا دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه ندارند که به مکتب بروند. در مورد زمان بازگشایی مکاتب آنها نیز چیز گفتن نشده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا دیشب در توییتر نوشت که در حال حاضر 1,100,000 دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و بیش از 100,000 دختر از رفتن به پوهنتون در افغانستان منع هستند. بیش از 490 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به مکتب رفتن نمی توانند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 20 ماه دسامبر در مکتوب از تعطیلی تحصیل دانشجویان دختر نیز خبر داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
موج بی سابقه سرما در زمستان امسال زندگی خانواده های نادار در هرات را دشوارتر کرده است. پیش از زمستان هم بسیاری از مردم از افزایش فقر و بیکاری شکایت می کردند. در گزارش همکارم شاپور صابر می شنویم که شمار از مردم عادی از سختی های زندگیشان در فصل سرما حکایت می کنند.
به شب 2-3 ساعت خواب ببردگی و ما بیدار هستیم.
شرف‌الدین روی کراچی دستیش در کنار یک جاده در شهر هرات نشسته و منتظر کار است. او به علت سردی زیاد دستهایش را با تنفس خود گرم می کند. این مرد 35 ساله نان آور خانواده 5 نفری است. او همراه با خانوادهش در یک خانه گیلی که 2 اتاق کوچک دارد در منطقه دروازه کندهار در جنوب شهر هرات زندگی می کند. این مرد می گوید که عاید روزانه‌اش از 100 افغانی بیشتر نمی شود و حتی برای پیدا کردن یک لقمه نان به خانواده‌اش مجبور به گدایی شده. شرف‌الدین درباره سختی‌های زندگی‌اش در هوای سرد به رادیو آزادی می گوید:
بیشتر تا صبح ما با این کودکا و خدا ششته بودیم که خنک بود نمی شد. حتی می دارم که ما پلاستیک می زنیم بازم خونه ها سرد نمی شه. سعی کنه چند بجه. من اتحال با خدا نه صبحانه خوردم نه چای خوردم، بیامادم مال یک بیستی کار کردم هنم اینجا شیشته محمد خدا.
کودکان شرف‌الدین 10 ساله، 4 ساله و 1 ساله هستند. فرید احمد پسر 1 سالش به علت سردی هوا به بیماری سینه بغل مبتلا شده. خیر محمد 48 ساله یک کارگر در شهر هرات با سرنوشت مشابه روبروست. او که پدر 6 فرزند و نان‌آور خانواده‌اش است، 2 هفته می شود که کار نکرده. خیر محمد به رادیو آزادی می گوید:
من میام 2 هفته میشه دست به کار نزدم. من هر روزم جز دنیانم میام اینجا خوری که من سر هیچی یفتیم. این کار میگم. دو ایتی چی نبریم فقط برید برنجم یک شوی دیگه داریم. رو آردم ایال مگم یک خمیر دیگه داریم. یه قرض دارم هستم دیگه دیگه نمیشکلات هم هست. سخت که برد این نبود. شما را خونی که خونیم برد.
زیاگل 47 ساله یک زن بیوه در شهر هرات میگوید که روزها منتظر دریافت کمک مانده، اما هنوز هیچ چیزی به او و خانواده‌اش نرسیده.
7-8 نفر خانواریم، با خدا همه کمک ها شده، تا به حالی به من یک کمک دیگه کم ندیدم. آنی به نایی شیشتم هستم، وکیل مام هستم، ده دفعه برفتم که من بیوه زنیم، سقیرداریم، چکار میشه به من کمک کنیم، گم میگه میکنیم، کمک نمیکنم.
پیش از رسیدن موج سرما در افغانستان، میلیون ها نفر با افزایش فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کردند. کمیته جهانی صلیب سرخ در ماه عقرب سال روان اعلام کرد که حدود نیمی از نفوس افغانستان از فقر شدید رنج می برند. بر اساس گزارش این کمیته، به خاطر بیکاری صدها هزار افغان و اقتصاد رو به وخامت، اکنون 90% مردم روزانه کمتر از $2 عاید دارند. در همین حال اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هفته گذشته در یک گزارش اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان تا 2 ماه دیگر با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. سازمان ملل متحد گفته که به نیازمندان بیشتر کمک می‌کند، اما ناظران می‌گویند که مشکل موجود گسترده‌تر از روند کمک رسانی است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که 70% مردم در افغانستان با عدم امنیت غذایی شدید یا متوسط روبرو هستند. این گزارش را چند اداره سازمان ملل متحد به شمول اداره غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای این سازمان تهیه کردند. در این گزارش که به روز سه‌شنبه منتشر شد، به کمبودیا نیز اشاره شده است، جایی که بر اساس گزارش نیم جمعیتش با عدم امنیت غذایی شدید یا متوسط روبرو هستند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که شمار روزافزون مردم در آسیا غذای کافی برای خوردن ندارند. بر اساس این گزارش با افزایش نرخ‌ها و فقر عدم امنیت غذایی بیشتر می شود. این گزارش را چند اداره سازمان ملل متحد به شمول اداره غذا و زراعت، برنامه حمایت از آموزش کودکان و برنامه جهانی غذا این سازمان تهیه کردند. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه منتشر شد، نزدیک 500 میلیارد نفر که از میان 10 تنشان 8 آنها در آسیای جنوبی هستند، در سال 2021 دچار سوء تغذیه شدند. در ادامه آمده است که بیش از 1 میلیارد تن هم با عدم امنیت غذایی متوسط تا شدید روبرو شدند. در بخش از این گزارش به افغانستان اشاره شده است، جایی که 70% مردم با عدم امنیت غذایی شدید یا متوسط روبرو هستند. در گزارش آمده که با فروپاشی اقتصاد بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 و توقف کمک‌های خارجی، میلیون‌ها تن دچار فقر و گرسنگی شدند. روزانه شماری از مخاطبان رادیو آزادی با ارسال پیام به ما از فقر و ناداری می‌نالند، مثل این مرد که نامش را نگفته است.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساخته چند برابر بلند رفته است.
در این حال هوای به شدت سرد یک تهدید جدی به جان مردم افغانستان دانسته می شود. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته است که شمار جان باختگان به اثر سردی هوا در دو هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان به بیش از 120 تن رسیده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با یک شماره تازه با شما هستیم. امید داریم که شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. در این شماره این مطالب را داریم: داستانی با عنوان اسب یاغی از شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی.
همه آبرین در پیاده روها استاده تماشا می کردند. این یگانه پارک شهر بود که به شکل یک بیضوی ساخته شده بود.
شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. در این مورد نیز گزارشی خواهیم داشت.
نوعی ستم دیگر و ممنوعیتی هست در ساحه تفکر، خیال، احساس و عاطفه انسان‌ها.
جالب‌ها در رسانه‌ها. گزارشی از ایجاد یک مکتب خانگی توسط شماری از بانوان در شهر کابل.
فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه در سایه خود دوباره ادامه بدیم.
سخنانی پیرامون سه متحول پنجتنتره در زبان فارسی دری نوشته پروفیسور عبدالقیوم قویم.
منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند.
پارچه شعری از مرحوم رازق فانی، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابن. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان اسب یاغی از دوست گرامی شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی. قبل از شنیدن داستان کوتاه و معرفی نعمت الله ترکانی می پردازیم. ترکانی مسئول و صاحب امتیاز افغان موج. نعمت الله ترکانی فرزند حفیظ الله ترکانی در سال 1330 هجری شمسی مطابق با 1951 میلادی در یکی از نواحی اطراف شهر هرات باستان چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در شهر باستانی هرات و تعلیمات ثانوی و دانشکده علوم طبیعی را در دانشگاه کابل به اتمام رسانیده و در سال 1976 با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور بریتانیا شده و از آنجا مدرک فوق لیسانس را به دست آورد. از سال 1978 به بعد در مکاتب افغانستان به تدریس پرداخت. در اخیر سال 1992 و در اثر جنگ های تنظیمی شهر کابل را به سوی هرات ترک نمود و مدت 10 سال به سازمان های کمک رسانی بین المللی در هرات مشغول خدمت به هم میهنانش گردید. در سال 2002 به کشور اتریش مهاجر و در همانجا به پایه گذاری افغان موج اقدام کرد. وی متأهل و دارای 6 فرزند است. به ادبیات، تاریخ و موسیقی علاقه داشته و به حزب و یا تنظیم سیاسی بستگی ندارد. از او در مطبوعات کشور از سال 1976 به بعد شعر، داستان و مقالات ادبی زیادی اقبال چاپ یافته است. حال به داستان اسب یاغی جناب ترکانی گوش می دهیم که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
صدای هلهله از هر گوشه پارک شهر بلند شد. اسب سر برداشته بود و گادی را به دنبالش می کشید و هر قدر گادیوان جلوش را کش می کرد فایده ای نداشت. همه آبرین در پیاده روها استاده تماشا می کردند. این یگانه پارک شهر بود که به شکل یک بیضوی در ساحه 4 هکتار زمین در مرکز شهر ساخته شده بود و پاتوق یک تعداد مردم بیکار خاصتاً در آخر روز و نماز عصر بود. در این پارک شاگردان آهنگر، مسگر و ایلگردان از روز که این پارک را ساخته بودند دائم در گشت و گذار بودند. در هر گوشه این پارک از همان ابتدا تعداد اسب و گادی های چترسنگ استاده بود و عده‌ای را یا به مقصدش می رساند یا در مسیر بیضوی پارک شهر دور می داد و مزد کمایی می کرد. از روز که مسیر این سرک بیضوی شکل اسفالت شد، دیگر گادی ها هم خیلی فیشنی شده و اسب ها هم گادی ها را آرام تر و سبک تر در این مسیر به حرکت در می آورند. عصرها شاگرد های آهنگران و مزگران و چند تا کاکه گادی ها را کرایه می گرفتند و شرطشان آن بود که اسب ها با سرعت زیادتر از یک موتر روی همین مسیر بیضوی دور بخورند و دور بخورند و اینها در میان گادی گاه سیگرت را دود می کردند و می گفتند و گاهی می خندیدند. وقت گادی ها حین حرکت در این مسیر بیضوی شنگ 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 صدا می کردند، از برخورد سام اسب ها با نعل آهنین بر اسفالت سرک آتش به چشم می خورد و این منظره چشم های همه را خیره می ساخت و کیف عجیب داشت. اسب امروز هم یکی از همان اسب ها بود. رنگ کبود داشت، قوی بود و گادی را مثل پرکاهی روی سرک اسفالت با خود می کشید. مرد مسنه در گوشه پیاده رو دست طفلش را در دست داشت و می گفت: خدا ناترسا، حیوان بی زبان را آنقدر می زنند تا سر بردارد. در گوشه دیگر پیاده رو دو جوانه که هر دو واسکت قندهاری پوشیده و لنگی اسپیشل پشاوری زده بودند، از خنده خود را گرفتن نمی توانستند و یکی به دیگرش می گفت: سیلکو بچه گلوره، 100 بار گفتمش که به حیوان تریاک نده، خیال می کنه که تریاک اسبش هم مست می سازه. دورتر چند نفر زن به زحمت عرض سرک را عبور نموده و خود را به داخل پارک رساندند. اسب همچنان می دوید، کسی حوصله نمی کرد جلوش را بگیرد. یک موتر لاری از سرک شمال داخل مسیر پارک شهر شد، اما به زودی دو نفر ترافیک که وضعیت را در کنترل گرفته بودند مسیر آن را به سمت شرق و بازار اصلی شهر تغییر دادند و منتظر بودند که اسب خسته شده و از یاغیگری صرف نظر نماید. اما این ماجرا ادامه داشت. گادیوان دیگر از کنترل اسب یاغی ناامید شده بود. جلوش را روی تیربانس ها رها نموده و خود را به دستگیرهای گادی محکم ساخته و هر لحظه برای آیندهش دعا می کرد. گادی را همچنان اسب یاغی با خود می کشند و صدای مردم بیکار در 4 طرف پارک بزرگ شهر بلند بود. اسب یاغی مثل سالهای قبل زندگیش در این مسیر بیضوی می دوید و می دوید و کسی جرأت آن را نداشت که جلوش را بگیرد و حتی تماشاچیان اطراف پارک هم به این نتیجه رسیده بودند که خدا خیر پیش کند. این اسب را هم سیاهی زیر گرفته. به تعداد تماشاچیان هر لحظه اضافه می شد. آنانی که نماز عصر را خوانده و منتظر نماز شام بودند و آنهایی که تازه دکانهای خود را می بستند و به سوی خانه و کاشانه خود روان بودند. اسب همچنان می دوید و خیال می کردی می خواهد برای ابد حرکت روی این مسیر بیضوی پارک شهر را تکمیل نموده و آنچی خداوند به قسمتش نوشته بود را نیز تکمیل کند. می دوید و می دوید و بخار سپید رنگ از ناجه های بینیش بیرون می جست و مسیر بیضوی یگانه پارک شهر را طی می کرد و به تعداد تماشاچیانش می افزود. شاید 10 دور خورده بود که از سمت شمالی پارک یک بار صدای هیبتناک برخورد چیزی به فرش اسفالت سرک برخورد، گرم کرد و به دنبال آن در دل سیاهی شام غبار تیره‌ای برخاست و صدای به هم ریختن چوب‌های گادی بلند شد. ظاهراً وقت اسب یاغی می‌خواست 4 نعل بدود، تعادلش را از دست داده و به زمین نقش شده بود. مردم همه جمع شده بودند و تماشای این صحنه غم‌انگیز همه را افسرده و بی‌قرار ساخته بود. گادیوان مثل یک تخت سنگ روی اسفالت جاده بیهوش افتاده بود و معلوم نبود خون از کجای بدنش جاری شده است. اسب یاغی هم حالت بهتر از گادیوان نداشت. در اثر برخورد به اسفالت سرک پوست هر دو دستش از عضلات پوندیدهش جدا شده و خون به شدت از آنان جاری بود و برای رهایی از میان شکست های گادی تقلا می کرد. غروب با فضای غم‌انگیز افق غربی شهر را رنگین ساخته بود. گادیوان را چند نفر به یک موتر انداخته و به شفاخانه بردند. شکسته های گادی را تعداد از مردم پس نموده و تقلا کردند که اسب را نجات دهند. کوشششان بیهوده بود چون یکی از تیربانز های گادی درست در میان افتادگی گردن اسب عبور نموده و به حلقومش صدمه رسانده بود. بعد از تقلای زیاد تیربانز را از حلقوم اسب بیرون کشیدند، ولی اسب دیگر به پای خود استادن نشد و از این جهت تصمیم گرفتند تا او را به گوشه پیاده رو آورده و به حال خودش رها کنند.
داستانی بود با عنوان اسب یاغی از شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با صدور مکتوبی اشعار مشابه با موسیقی را ممنوع اعلان کرده است. اما سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که تنها اشعاری را ممنوع اعلام کردند که در هنگام زمزمش با موسیقی شباهت پیدا می کند. جزئیات موضوع در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
در مکتوبی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر شده، اشعار مشابه موسیقی ممنوع اعلام شده است. شماره از شاعران و فرهنگیان در واکنش به این نامه می گویند که این تصمیم آغاز سانسور ادبیات از سوی طالبان است. نجیب منلی، شاعر و نویسنده، میگوید که همه اشعار موزون و آهنگین است، بنابراین اجرای این امر طالبان غیر ممکن به نظر می رسد.
اگر به متن مکتوب نگاه کنیم، بر این اساس همه شعرها حرام است، زیرا شعر نیست که موزون نباشد و در موقع شعر که موزون و آهنگین باشد می توان آن را با ساز یا آواز خواند. بسیار سخت است که این امر آنان عملی شود.
بده خاطر فکر کنم چه دغه ډول فرمایش ناممکن کرده.
سمیه رامه شاعر و نویسنده این مکتوب طالبان را منع تفکر و احساس انسانی می داند، اما می گوید که طالبان نمی تواند راه های آگاهی، احساس و عاطفه را ببندند.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت نوشتن شعر و سرود و ترانه نوعی ستم دیگر و ممنوعیتی هست در ساحه تفکر، خیال، احساس و عاطفه انسانها. این فرمان تحقیر کننده و ضد بشری هست.
بانو رامش میگوید که در اعتراض به این ممنوعیت تلاش های را برای جمع‌آوری و نشر اشعار همه آن شاعرانی که نشر اشعارشان در داخل و خارج از افغانستان ممنوع است آغاز کرده است. اما محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که همه اشعار را ممنوع نکردند، فقط آن اشعاری را ممنوع کردند که در هنگام زمزمش صداهای شبیه موسیقی ایجاد می شود. او بر رادیو آزادی گفت:
بودی ورسته که جن دست شیرونو چه؟
اخیراً اشعار آمده که هو هو و چیزهای دیگری که به ذکر خدا توهین کرده و از نام خدا سوء استفاده کرده است، بنابر این گونه اشعار ممنوع شده است.
دول شیرونه باید پرتن کیونه ولش.
طالبان اشعار یا ترانه هایی را که در زمان جنگ خوانده شده است بخش مهم از تبلیغات خود خواندند و اکنون که در قدرت هستند یک اداره ویژه را برای خواندن این آهنگ ها ایجاد کردند. طالبان که با رسیدن به قدرت موسیقی را ممنوع کردند، به عنوان جایگزین نشر ترانه ها را در رسانه های خود افزایش دادند، اما اکنون دستور دادند که آن ترانه ها و اشعاری که شبیه موسیقی است ممنوع شود. قابل یادآوری است که طالبان در آهنگ هایشان از کمپوز آهنگ های مشهور استفاده کردند که توسط آوازخوان های مختلف در دوره های مختلف خوانده شدند.
شنیدید که شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. در این شماره از مجله آزادی سه جالب داریم. اولی هیلگر از ترجمه های طنزی دکتر سلام عاصم. دومی روانشناسی سالمندان از صفحه جناب تاج رحیم رامشگر. و سومی مرگ همکار از صفحه انجینیر محمد الله همدرد. نخست هیلگر. هیلگری خری را برای فروش به نخاس می برد و هیلگر دیگری بدون چانه زنی آن خر را می خرد. پس از آن که خر چند قدمی را می رود، دیگران متوجه می شوند که خر می لنگد. چند نفر نزد خریدار آمده و می گویند که آقا، این خر لنگ است و فروشنده تو را فریب داده است. خریدار می گوید این خر لنگ نیست، میان سمش پارچه سنگی فرو رفته و از همین باعث می لنگد. با شنیدن این سخن آن آدم ها این بار نزد فروشنده آمده به وی می گویند که ای غافل، خر تو لنگ نیست، میان سم آن پارچه سنگی فرو رفته و از این سبب می لنگد. فروشنده خر با خنده معناداری می گوید خر من براستی لنگ است و من آن سنگ را به خاطر فریب خریدار میان سم خر گذاشتم. این آدم ها باز نزد خریدار می روند و می گویند که ای آدم ساده، این خر براستی لنگ است، فروشنده به خاطر فریب دادن تو آن پارچه سنگ را میان سم خر گذاشته است. خریدار با کمی مکس می گوید وا عجبا، این صاحب خر چقدر هیلگر ماهری بوده است. پولی را که من برایش دادم اگر تقلبی و ناچل نمی بود، به حق که سخت فریبم داده بود. جالب دوم از صفحه تاج رحیم رامشگر با عنوان روانشناسی سالمندان. روانشناسی سالمندی شاخه مهمی از علم روانشناسی است که به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص و تداوی اختلالات روانی در افراد سالمند می پردازد. روانشناسی سالمندی یک روش علمی بسیار به درد بخور برای افراد سالمند است و نقش های ارزنده را در صحت روانی و بیزیستی سالمندان دارد. با آنها کمک می کند تا اختلالاتی که از نظر عاطفی بر آنها و زندگیشان تأثیر منفی دارد را بهبود بخشید، زندگی با نشاط، معنادار و ارزشمند را تجربه کنند. این علم به سالمندان این توانایی را می دهد که سالهای پیری خود را به بهترین شکل بگذرانند و بالاترین سطح ممکن احساس خوب و آرامش لذت بخش را داشته باشند. جالب سوم، مرگ همکار که انجینیر محمد الله همدرد لطف کردند. یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدن، اطلاعیه بزرگی را در تابلوی اعلانات دیدن که روی آن نوشته شده بود: دیروز فردی که مانی پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت شدند، اما پس از مدتی کنجکاو شدند که بدانند که کسی مانی پیشرفت آنها در اداره می شده کی بوده. این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان را ساعت 10 به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد، هیجان هم بالا می رفت. همه پیش خود فکر می کردن این فرد چه کسی بود که مانی پیشرفت ما در اداره بود. به هر حال خوب شد که مرد. کارمندان در صفی قرار گرفتن، یکی یکی نزدیک تابوت می رفتن. وقتی به درون تابوت نگاه می کردن، ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد. آینه ای درون تابوت قرار داده شده بود و هر کسی به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانی رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگیتان را متحول کنید. شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثرگذار باشید. شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. یک دختر در کابل با همکاری شماری از دختران دیگر یک مکتب خانگی برای دختران محروم از آموزش ایجاد کرده است. این بانو با ارسال عکس های از صنف های درسی خود برای رادیو آزادی گفت این مکتب خانگی را زیر نام ایستادگی برای تحصیل ایجاد کرده است. در همین حال برخی از دانش آموزان این مکتب خانگی با استقبال از ایجاد این مکتب میگویند که به آموزش هایشان در این مکتب ادامه میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما
در اینجا دسترسی.
قدریه رضایی نام دارد و دختران محروم از آموزش را در یک خانه در کابل آموزش می‌دهد. این بانو می‌گوید که پس از بسته شدن دروازه‌های مکتب‌ها و کورس‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها برای دانشجویان دختر از سوی حکومت طالبان، با شماری از دختران دیگر این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل در غرب کابل ایجاد کردند که دختران محروم از تحصیل در آن آموزش می‌بینند. قدریه رضایی بر رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه طالبان تمام مراکز آموزشی را تا امرسانی برای بانوان بستند، برای دختر خانما بستند، ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند. و خوشبختانه در اینجا ما صنف‌های متعدد داریم و همچنان در اینجا خانم های بی سواد، اطفال های روی سرک و همچنان کسانی هستند که هزینه پرداخت فیس کورسشان ندارند و همچنان دختر خانم ها هستند تدریس میکنیم.
پروانه سلطانی، یکی دیگر از آموزگاران این مکتب، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز شمار دانش آموزانشان در حال افزایش است. او میگوید که در شرایط امروز ما نیاز داریم که برای دختران محروم از تحصیل کار را انجام دهیم.
هدف ما از ایجاد این کورس ای است که ما به خاطر دخترها و یا دخترایی که نمیتونن به کورس برن را جور کردیم. و دیگر این کورس ما شامل سه بخش است که یکی اطفال که مثلا نمیتونن توان پرداخت فیس را ندارن و بانوانی که درس نخوانزن و سواد آموزی را به اینا درس تدریس میکنیم و دیگر دخترایی که مثلا کورس اجازه کورس رفتن ندارن به اینا تدریس میکنیم.
به گفته ای آموزگاران این مکتب خانگی، در حال حاضر شمار دانش آموزانشان به بیش از 60 نفر میرسد. مرزیه و زلیخا، دو تن از دانش آموزان این مکتب خانگی، در مورد آمدنشان به این مکتب خانگی بر رادیو آزادی گفتند:
وقتی که مکتب را یک سال پیش برای ما بسته کردن، ما بسیار ناامید شدیم و امید و انگیزه خود کاملا از دست دادیم. دیگه فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه درسای خود دوباره ادامه بدیم.
من بسیار امید داشتم که در آینده دکتر شوم، ولی حالا امید از من نمیده. ولی که ما در این کورس آمدیم بسیار خوش هستم و حس بسیار خوشی دارم که استادان به من آموزش ما پیش میبرن و پیش رفته شوم تا در آینده دکتر شوم برم بر کشورم خدمت کنم.
استادان این مکتب خانگی از دخترانی که باسواد هستند میخواهند در هر جایی که هستند برای باسواد ساختن دختران منطقه ایشان مکتب خانگی ایجاد کنند. پس از بستن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از بانوان مکاتب خانگی را ایجاد کردند تا دختران محروم از آموزش را آموزش دهند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود از ایجاد یک مکتب خانگی توسط شماری از بانوان در شهر کابل. می دانید انسان موجود حساسی است و در طول تاریخ انسان که خود ظالم تشریف دارد، ظلم یک دیگر را نیز تحمل نمی توانست و قانون مطروحه وی دائما مثبت و مفید بوده. و اما عملی سازی آن قوانین از سوی طبقات اجتماعی همیشه سوال برانگیز است، چون که حرص آدمی دائما در عدم رعایت قانون متمایل بوده. لذا تشکیل قشرهای مختلف از لحاظ اجتماعی و اقتصادی امری طبیعی و زاده زیاده خواهی زوراوران از آن جمله شاهان و امرا بوده است. و اما بخش محروم و مظلوم جامعه به سبب غربت و عدم توانایی در مقابل مظالم حکام، صدای خود را و گونی آشکارا نمی توانستند بلند کنند و در لفافه گویا از زبان حیوانات و گونی حکایات و قصه ها بیان می نمودند. بدین گونه درد طبقه پایین جامعه را به بالایی ها می رساندن و گویا با ایجاد این حکایه ها در ناگزیری دل خالی می کردن. و این شیوه بار اول در تاریخ پررنگ هند، یونان و مصر باستاب یافت که اسناد معتبر چندین هزار ساله از آنها باقی است. مراد از این چند سطر این است که در ادبیات فارسی دری نیز ما کتاب‌های معتبری در این زمینه داریم، چون کلیله و دمنه، انوار سهیلی، عیار دانش و بعضی خرد ریزه های دیگر منظوم و منصور. در این روزها پروفسور استاد عبدالقیوم قویم غنیمت بر جا مانده از استادان معتبر بی تکرار فاکولته ادبیات پوهنتون کابل نوشته پرمحتوا در زمینه را در صفحه اجتماعی فیسبوک خود برای مطالعه اهل ادب و فرهنگ آغاز نمودند با عنوان سه متحول پنجه تنتره در زبان فارسی دری که سخت آموزنده و مفید است، بخصوص بر شاگردان ادبیات که ممکن چندین قسمت باشد. با استفاده از قسمت اول مختصری از آن را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
پوهان دکتر عبدالقیوم قویم بحث را چنین آغاز می نماید. پنجه تنتره کتابی است که قصه های حیوانات و جانوران، مسائل اجتماعی، آداب معاشرت، شیوه حکومتداری و نظایر آن محتویات آن را تشکیل می دهد. این کتاب به دستور دابشلم فرمانروای هند باستان توسط بیتپای به نگارش آمده بود. نظر به علاقمندی و امر خسرو انیو شیروان به همت برزوی طبیب از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد. بعد از آن به زبان سوریانی و سپس به زبان عربی توسط عبدالله بن مقفع ترجمه گردید. از روی ترجمه وی ابوالمعانی نصرالله منشی کلیله و دمنه را به زبان فارسی با وارد کردن تغییرات در متن ترجمه عربی پنجه تنتره با انتشار زیبا درآورد. در عهد تیموریان هرات حسین واعظ کاشفی به فرمایش نظام الدین شیخ احمد سهیلی با وارد کردن تغییرات دیگر در کتاب کلیله و دمنه انوار سهیلی را نوشت. بار دیگر در دوره جلال الدین محمد اکبر از پادشاهان گرگانی هند تغییرات در بافت و ترتیب این داستان به وجود آمد و با بازنگری بر کتاب انوار سهیلی کتاب عیار دانش نوشته شد. نوشتن عیار دانش را ابوالفضل بن مبارک علامی دکنی انجام داد. منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند. کرتکا و دمنکا در زبان پهلوی به شکل کلیلگ و دمنک مورد کاربرد قرار گرفت و در فارسی کلیله و دمنه شد. خلاصه این که کتاب کلیله و دمنه، انوار سهیلی و عیار دانش متحول‌های پنجه تنتره در زبان فارسی است و روال عمومی محتوای آنها همان قصه‌های حیوانات است که نقش انسان‌ها را در داستان‌ها بازی می‌کنند. نوشتن داستان‌های حیوانات مورد توجه نویسندگان بسیاری از ملل بوده است. بعضی از محققان اقدام برای نوشتن در این زمینه را برای بار نخست به یونانیان و برخی دیگر به هندیان نسبت دادند. به گمان قریب به یقین باور دوم مرجع است و شواهدی وجود دارد که یونانیان نوشتن موضوعات و داستان‌ها درباره حیوانات را از هندی‌ها آموختند. گروهی دیگر به این پندارند که مصری‌ها در این عرصه پیشقدم‌ترند و تمایل به نوشتن داستان درباره حیوانات و جانوران از مصر به هندوستان و یونان منتقل شده است. از آنجایی که پیدایش این گونه افسانه‌ها ریشه عامیانه و اساطیری دارد، هیچ گونه مدرک تاریخی دقیق جهت صدور رأی قطعی نسبت به تعیین متن اصلی داستان‌های حیوانات در دست نیست. به هر حال بعضی از نویسندگان زبان فارسی در برهه‌های مختلف زمانی از داستان‌های حیوانات که هندیان باستان نوشته بودند به نحوی از آنها تأثیرات برداشتند و در نتیجه این تأثیر و تأثر بر نگارش آثاری در این مورد پرداختند، چنان که ترجمه کتاب پنجه تنتره را به حیث مثال میتوان ذکر کرد. این کتاب البته از زبان سانسکریت در عهد ساسانیان به پهلوی برگردانیده شد. لازم به تذکر است که شاید افسانه های مشترک هند و یونان نخست از طریق فتوحات اسکندر در مشرق زمین از هندوستان به یونان منتقل شده باشد. از این تذکر برمی آید که سرزمین هندوستان در داشتن کتاب های راجع به حیوانات نسبت به یونان پیشگامی داشته است. در کتاب جاتکا مجموعی از 547 داستان به زبان پالی آمده است و آن را قدیمترین فولکلور جهان می دانند. این داستان و داستانهای مقتبس از آن در قرون و نواحی مختلف الهام بخش حجاری ها و نقاشی های فراوان بوده است. کهن‌ترین اثر ادبی شناخته شده در مشرق زمین کتاب جاتکا از آثار کهن هند باستان است. محتوای این اثر ادبی به اثر ادبی دیگر به نام تنتراک هایکا تشابه نزدیک دارد و بر طبق نظریه محققان اصول کتاب پنجره تنترا یا پنج داستان بر پای کتاب تنتراک هایکا نهاده شده است.
سخنانی بود پیرامون سه متحول پنج تنتره در زبان فارسی دری، نوشته ای از پوهاند عبدالقیوم قویم. در این هفته دکلمه ای داریم از یک شعر مرحوم رازق فانی به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابند، که ابرازی است از دردهای نهفته فانی که بیشترینه های آن را با خود برد. گرچه مجله فرهنگی آزادی در سالهای گذشته برنامه های مفصلی از یاد خیر ایشان داشته است و اما حال کوتاهی در شناخت ایشان. رازق فانی در سال 1322 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. تحصیلات عالیش را در سال 1356 با به دست آوردن درجه ماستری در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا به اتمام رسانید. فانی سرودن شعر را از سال 1340 آغاز کرد و در عرصه نشرات کارکردهای فرهنگی دست به فعالیت‌های ارزشمندی زد. فانی در سال 1367 همراه با خانواده‌اش راه مهاجرت در پیش گرفت و اما صد دریغ رازق فانی شاعر، داستان نویس و طنز نگار افغان روز یک شنبه 22 اپریل 2007 میلادی چشم از جهان پوشید و این آثار گرانبها را از خود به یادگار گذاشت. ارمغان جوانی، مجموعه شعر، بارانه، داستان نیمه بلند، پیامبر باران، مجموعه شعر، عامر بی صلاحیت، گزینه طنزها، ابر و آفتاب، مجموعه شعر، شکست شب، مجموعه شعر. اینک توجه کنید به دکلمه ای از شعر مرحوم فانی به صدای دوست ما تمیم اسلام.
رنجیده دلم از همه کس غیر خداوند، نیمه کندم خوشدل و نیمه کده خرسند. غم بر دلم آن گونه گران است که گویی افتاده سر سینه من کوه دماوند. عمری است که بشکسته دلم از غم غربت، عمری است که بکسسته مرا از همه پیوند. در سنگ مرا ریشه و در کوه وطن بود، سیل آمد و یک بار رگ و ریشه من کند. در پنجه طوفان حوادث تنم افتاد، آورد و مرا در چمن غیر بیفکند. هرچند که ما سرکش و بدمست و خرابیم، اینجا همه دانسته و خوبند و خردمند. هرچند که ما عقده سر عقده فزودیم، اینجا گره کار و تدبیر گشایند، هرچند که ما را به جبین آیت خشم است، اینجا به لب پیر و جوان بوسه با لبخند. لیکن به خدا با همه زیبایی و خوبی در گلشن بیگانه نشد پای دلم بند. در جان و تنم خون تمنای تجاری است، ای لانه ویران به خس و خار تو سوگند. یارب به تو فیلی همه مرغان مهاجر بر درگه لطف تو هم امروز رجامند. در باغ نمانیم کان نیست مرا جای، پرورده کهسار به تو کوه است تنومند. خواهم که نمانیم در این دام گرفتار، خواهم که نسازیم در این قلعه خلابند.
پارچه شعری بود از مرحوم رازق فانی، یکی از شاعران معاصر افغانستان، به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابند. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. یک جا بشینه که مرگ به خبر داره جدایی، بیا که ما تو یک جا بشینه که مرگ به خبر داره جدایی. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.